بسم الله الرحمن الرحیم. این اولین قسمت از فصل جدید پادکست نواندیشی دینی هست و من تلاش میکنم توی این فصل به مباحث روز بپردازم و بحث‌های متنوع‌تری رو ارائه کنم. برای اولین قسمت این فصل و شروع طرح مباحث به نظرم پرداختم به ماجرای بحث‌های آقای سلیمانی اردستانی و واکنش‌های این مباحث مدخل خوبی باشه، چرا که میشه از زوایای مختلفی به این ماجرا نگاه کرد و موضوعات مختلفی رو طرح کرد. اجازه بدید من ابتدا یک شرح مختصری از ماجرا بدم و بعد به ترتیب چند مسئله رو مطرح کنم. آقای عبدالرحیم سلیمانی اردستانی بحثی رو طرح کردن که روایت رایج درباره نحوه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها ابهامات زیادی داره و دست کم با عدالت حضرت علی قابل جمع نیست. سر این موضوع یک مناظره هم بین ایشون و آقای حامد کاشانی برگزار شد که خود مناظره خوب و منطقی بود، اما بعد از اون مخالفان آقای اردستانی در منابر و مدعی ها و فضای مجازی توهین های بسیاری کردند و حتی روحانیون بلندپایه ایشون رو تکفیر کردند. خب این وضعیت البته چیز جدید و عجیبی در تاریخ ما نیست، اما به این بهانه لازم یک سری مسائل رو طرح کنیم و توجه بیشتری بهشون داشته باشیم. اولی موضوع جنس ایمانه. ایمان اصلاً چیه؟ یک صفته که به دست میاریم یا یک مقام یا یک روند و مسیره؟ آیا صفر و یکیه یا یک طیف داره؟ خب در این باره بحث‌های زیادی مطرح شده و من در قسمت قبلی که خلاصه از کتاب ایمان و آزادی بود رویکردهای مختلفی رو توضیح دادم. جدای این بحث میشه پرسید جنس ایمان چیه؟ آیا چسبیدن به یک سری عقاید خاصه؟ آیا باور عمیق قلبی و عقلی داشتن به یک سری گزاره هاست؟ یا اینکه به تعبیر جناب مجتهد شبستری یک جستجوی مداومه؟ بحث رسید به استاد شبستری، بذارید از ایشون نقل قول کنم. میگن که من ایمانی داشتم صفت در مشتم نگه داشته بودم که از کفم نره، اما مشتم باز شد و اون ایمان رفت و از اون موقع من دستم رو دراز کردم به جستجوی اون ایمان و همین جستجوی مداوم برای من ایمان جدیده. البته غریبه به مضمون. در مباحث دینی و نواندیشه دینی از یقین پیش از شک و یقین پس از شک سخن گفتن و میشه از ایمان پیش از شک و پس از شک صحبت کرد، ایمان ارثی و ایمان اکتسابی. با این مقدمه میشه پرسید طرح بحثی درباره نحوه شهادت حضرت زهرا یا اصلا تشکیک در اصل شهادت در کدام یک از رویکردها به ایمان به معنای خروج از تشیع محسوب میشه؟ پاسخ خیلی روشنه، هیچ کدوم. یعنی حتی اگر ایمان شما یک ایمان ارثی باشه که یک سری گزاره ها رو از بچگی بهتون گفته باشن و پذیرفته باشید، باز هم نحوه از دنیا رفتن حضرت زهرا نباید یکی از اون گزاره ها باشه. اصلا این بحث یک بحث کاملا تاریخیه و اصلا چه ربطی به هدایت و سعادت ما داره؟ آیا باور به وفات حضرت زهرا مانع سعادت میشه و با اصول دین در تضاده؟ البته که نیست، اما یک مسئله دیگه ایجاد میکنه. یعنی تشکیک در شهادت حضرت زهرا میتونه ادعای اصلی مذهب شیعه، یعنی دزدیده شدن خلافت از حضرت علی رو دچار تزلزل کنه. باز میشه این سوال رو پرسید که این که خلافت از حضرت علی دزدیده شد یا نه چه تأثیری در سعادت و شقاوت یک مسلمان میتونه داشته باشه؟ پیروی از حضرت علی و سایر ائمه که منوز به باور به خلافت حضرت علی نیست، پس دلیل این همه حساسیت چیه؟ چرا این همه گزاره غیر ضروری به دین و ایمان ما چسبیدن که تشکیک در یکی از اونها کل ایمان ما رو با خطر روبرو میکنه و این واکنش شدید رو باعث میشه؟ از اینجا میتونیم وارد موضوع دوم، یعنی حقیقت و هویت بشیم. هویت برای زیست جمعی ما انسانها یک امر ضروریه. ما برای پیوند با افرادی که اصلا ندیدیم و نمیشناسیم به هویت مشترک نیاز داریم. همین توانایی ساخت تصورات ذهنی و هویت مشترک بود که انسان خردمند رو بر بقیه گونه های انسان برتری داد، چرا که اونها میتونستن با ایده های ذهنی دسته های بزرگتری بسازن و همکاری های پیچیده تری خلق کنن. در جهان امروز ما هم هویت نقش بسیار پررنگی داره. از هویت ملی گرفته تا همبستگی بین کارکنان یک شرکت. اما هویت دینی هم خوبه؟ اصلا دین باید هویت ساز باشه؟ برای پاسخ به این سوال باید ببینیم از دین چی میخوایم؟ انتظارمون از دین چیه؟ اگر هدف دین اینه که امت بسازه، باید حتما هویت سازی کنه و در این هویت سازی مسائل تاریخی بسیار مهمه، حتی جزئیات اون، مثل شهادت حضرت زهرا یا خلافت حضرت علی. اما اگر هدف دین هدایت به سوی حقیقت هست، هویت سازی مانع این مسیره. یعنی جوینده حقیقت باید از هویت‌ها و تعصبات هویتی بگذره و فقط در جستجوی حقیقت باشه. به زبان دیگه این مسئله بستگی داره به اینکه فرد ایمان رو در جستجوی حقیقت تعریف کنه یا عضویت در یک امت خاص. بنابراین اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم و گرایش‌های موجود در فضای دینداری ایران امروز رو شناسایی کنیم، با دو رویکرد مواجه میشیم. رویکرد اول، اسلام رو ایدئولوژی یک امت میدونه که برای حفظ و تقویت اون باید با جدیت هویت سازی و مناسک سازی کرد. ایمان دینی هم در این رویکرد تعصب بیشتر به این هویت تعریف میشه. رویکرد دوم، اسلام رو یک نوع تفسیر هستی یا یک نوع جهانبینی میدونه که البته با رموز بسیاری همراهه و پیروان خود رو به سلوکی دعوت میکنه که در اون حقیقت درک و دریافته میشه. این رویکرد هم مناسک و آیین داره، اما بسیار اندک و معطوف به معنا و نه معطوف به ظاهر. البته این دو رویکرد در واقع دو سر یک طیف هستند و افراد به درجات مختلفی از یک قطب دورتر و به دیگری نزدیکتر میشن. در رویکرد اول، طرح پرسش از مسائلی که جنبه هویتی دارن خیانته و باید با شدیدترین واکنش پاسخ داده بشه. اما در رویکرد دوم، پرسش هر چقدر که چالش برانگیز تر باشه بهتره، چون جوینده حقیقت باید تلاش کنه که همه باورهای غیر موجه رو از خودش بزداید و به تعبیر قرآن دین خودش رو خالص کنه. اما اجازه بدید سوال این بخش رو یک بار دیگه بپرسیم و دقیق تر جواب بدیم. آیا دین باید هویت سازی کنه؟ چطور هویتی مجازه و چطور هویتی دین رو از هدف اصلیش باز می‌داره؟ آیا اصلا امتسازی میتونه هدف اصلی یک دین باشه؟ یک استراحتی بکنیم و برگردیم به این سوالها پاسخ بدیم. پاسخ به پرسش‌هایی که طرح کردیم رو باید از سوال آخر شروع کنیم. اینکه دین برای امت‌سازی و ایجاد یک جامعه آرمانی نازل شده و آیا اصلا چنین هدفی میتونه یکی از اهداف دین باشه؟ پاسخ یک کلمه من این هست که خیر. اما چرا؟ چون یک، چیزی به عنوان یک مدل برای جامعه آرمانی امروز محل تردید جدیه. دو، ادعای نهایی ادیان سعادت اخرویه. جامعه آرمانی حد اکثر میتونه زمین ساز و بستر سعادت و اخروی باشه و نه شرط کافی اون. و سه، تشویق رفتار هویت گرایانه و ایفای نقش به عنوان چسب پیوند دهنده یک امت اساسا راه هدایت رو برای خیلی ها میبنده و فضای چندانی برای رفتار اخلاقی و حقیقت جویانه باقی نمیذاره. بذارید این موارد رو دونه بدونه توضیح بدم. گفتم چیزی به عنوان جامعه آرمانی وجود نداره یا محل تردیده. چرا؟ چون پژوهش‌های انسان‌شناسانه و جامعه شناسانه فراوانی وجود داره که نشون میده ارزش‌ها، هنجارها و شیوه‌های زیست جوامع مختلف تابعی از شرایط محیطی و مسائلیه که با آنها درگیر بوده. هیچ الگوی برتری وجود نداره که بشه به همه تاریخ و جغرافیای بشر توصیه کرد و انتظار موفقیت داشت. اما در زمینه فردی همیشه میشه از ارزش‌های مشترک و والایی صحبت کرد، مثل نوع دوستی، کمک به دیگران، صداقت و موارد دیگه. پس وسوسه تشکیل جامعه آرمانی فقط در ذهن کساییه که تاریخ تحولات جوامع بشری رو درست و دقیق مطالعه نکردن. اما مورد دوم این بود که ادعای اصلی ادیان سعادت اخرویه و نه سعادت دنیوی. سعادت اخروی مسئله هستی شناسان است و از نظر همه دین‌ها نیاز به خودسازی داره. در اکثر ادیان کسانی که خواهان تزکیه نفس و رسیدن به سعادت هستند از جامعه کناره می‌گیرند یا دست کم از یک سری رفتارهای رایج اجتماعی دوری می‌کنند. می‌دونید چرا؟ چون فرض همه ادیان اینه که برای پرداختن به امر متعالی باید با امور روزمره و زندگی عادی فاصله گذاری کرد. چون رسم و رسومات و عادات اجتماعی نوعی قفس فهمیده میشه که برای سعادت باید از این قفس آزاد شد. البته این فرض کاملا درسته، چون جوامع انسانی فقط زمانی بقا پیدا میکنن که افراد از الگوهای مشخصی که جامعه ارائه میده برای رفتارهای خودشون استفاده کنن و این حالت پویایی تفکر رو میگیره و یقینهای تقلیدی ایجاد میکنه. یقینهایی که نه پس از پرسش و جستجوی حقیقت بلکه در اثر ترس از پرسیدن ایجاد شده. این شیوه زیست اجتماعی با تزکیه نفس و اندیشیدن به سوالات ممنوعه و به چالش کشیدن مفاهیم بنیادین در تضاده. جامعه برای بقا نیاز به پیشبینی پذیر بودن رفتارها داره و انسان برای رشد و کشف جهان پیرامونش نیاز به پرسش و خرق عادت و به چالش کشیدن دانسته های پیشین. دین به عنوان راهنمای سعادت انسان نمیتونه هر دو سمت این معادله قرار بگیره، یا این وره یا اون ور. یعنی یا باید به دنبال ثبات جامعه و ارائه جوابهای آماده باشه و یا افراد رو تشویق کنه به جستجو و دانستن حقیقت و پیروی از اون. احتمالاً دارید با خودتون میگید که خب دین که همیشه سمت ثبات بوده و به جستجوگری تشویق نکرده. بله درسته، از لحاظ تاریخی درسته، اما از لحاظ منطقی ایراد داره که بعداً باید در قسمت دیگه‌ای بهش بپردازیم. اما در اینجا میتونیم بگیم دغدغه پیامبران هیچ وقت ثبات اجتماعی نبوده، بلکه برعکس افراد رو دعوت میکردن به بازاندیشی درباره باورهای پیشین و فاصله گرفتن از دین اجدادی. اگر فکر کنیم که این عبور از باورها فقط مربوط به دوران اولیه یک دین بوده و قرار بوده که یک بسته اعتقادی جدیدی به مردم داده بشه که به اختیار یا اجبار اونها رو قبول و اجرا کنن، پس باید بگیم که خداوند در انتخاب پیامبرانش اشتباه کرده، چون افرادی مثل اسکندر و جولیوس سزار و ناپلئون و نادرشاه بیشتر از پس چنین هدفی برمی اومدن تا عیسی و محمد و زرتشت و دیگران. پیامبران هیچ کدام گزینه‌های خوبی برای ساختن یک جامعه یا امت با زور سرنیزه و تحمیل نبودن، پس حتما هدف اونها همچنین چیزی نبوده. اما مورد آخر این که هویت اساساً حجاب حقیقته. کارکرد هویت جدایی از دیگری برای تقابل با اوست، برای بقا. اصلاً حقیقت مهم نیست، بقا مهمه و در این تنازع بقا حقیقت گم میشه. بنابراین اگر دینی هویت غلیظی ایجاد کنه، عملاً داره خلاف اهداف خودش قدم برمی‌داره. اما آیا هویت چیز بدیه و نباید هویت دینی داشته باشیم؟ باز هم پاسخ اینه که خیر، دین هم برای بقا به هویت نیاز داره. هر دینی هم برای خودش هویت سازی میکنه با مناسک و آداب و رفتار خاصی. مثلا در اسلام نماز جماعت، اعیاد فطر و قربان، مراسم حج، اینا همه هویتی هن، هم مستگی میسازن، اما ضد کسی یا چیزی نیستن. در توصیه های دینی هم بیشتر به معنا و اثر این آداب تاکید شده تا شکل ظاهری. این هویت ایجابی که علیه کسی نیست و امکان انتقال باورهای دینی رو به نسل‌های بعدی میده، نه تنها ضرر نداره که کارکرد مثبت هم داره. اما اگر بر ظاهر همین عوامل همبستگی جمعی تاکید بیش از اندازه بشه یا عوامل هویت‌ساز سلبی که علیه دیگران تعریف میشن باب بشه، طبیعتاً کارکرد هویت در تقابل با حقیقت‌جویی قرار میگیره. پس به طور خلاصه میشه گفت دین قرار نیست امت سازی کنه، اما برای تداومش باید آداب و مناسکی داشته باشه تا نسل به نسل منتقل بشه. آدابی که همبستگی ایجاد میکنن و بستر انتقال معانی دینی میشن. در مورد مذهب شیعه هم عزاداری برای امام حسین رسمی بوده که واقعه عاشورا رو برای شیعیان زنده نگه میداشته و پیام این واقعه رو نسل به نسل منتقل میکرده. اما کار از جایی ایراد پیدا میکنه که یک حکومت، یعنی صفویان، سعی میکنه با مناسک شیعه ملت سازی کنه و هویت علیه دشمن سیاسی خودش بسازه. از این مقطع در شیعه نقش مناسک خیلی پررنگ میشه و بعد از سقوط این حکومت هم روحانیت شیعه برای کسب حمایت و ارتباط بیشتر با مردم به این مناسک اهمیت زیادی میده و هیچ وقت اون رو محدود نمیکنه، حتی اگر واقعا با برخی رفتارها مخالف بوده. بنابراین این مناسک گرایی و دیگری ستیزی مثل گلوله برف در تاریخ حرکت میکنه، بزرگ و بزرگتر میشه و کارکردهای اجتماعی و سیاسی پیدا میکنه و دیگه تنها چیزی که در اون اهمیت نداره اصل واقعه عاشوراست. اگر بخوام جمع بندی کنم، ما با یک طیف دینداری روبرویم که یک سرش حقیقت جویی و سر دیگرش هویت گرایی و امت گراییه. هر چقدر فرد به قطب حقیقت جویی نزدیکتر باشه، تلاش میکنه هویت های خودش رو کنار بزنه، به تعبیر عرفا از خودش تهی بشه و از دوست پر بشه. اما اگر هویت گرا باشه، سعی میکنه هرچه بیشتر با دیگران فاصله گذاری کنه و بر تفاوت ها تاکید کنه و وای بر کسی که یکی از این خطوط هویتی رو بشکنه یا سعی در کمرنگ کردن اونها داشته باشه. از اونجا که هویت اولویت اوله، اخلاق و دستورات دینی رو زیر پا میذاره و به شخص پرسنده حمله ور میشه. تجربه تاریخی نشون داده که دین هویتگرا ابزار دست حکومت ها بوده و با اون مردم رو علیه دشمنان خودشون بسیج میکردن. جدال این دو نگاه به دین در طول تاریخ همواره جریان داشته. یکی از عجیبترین و گویاترین صحنه های این تقابل رو عطار در شرح ماجرای بردار شدن منصور حلاج روایت کرده و اون صحنه ها رو همچنان در جدال ها و بحث های دینی میبینیم. تداوم چنین رفتارهایی خبر از ریشه داشتن آنها در کنه روان انسانی میده. اما انسان به امید زنده است و ما هم امیدواریم که به تعبیر دکتر شریعتی، خداوند به متعصبین ما علم عطا کنه. در قسمت‌های آینده سعی می‌کنم جنبه‌های دیگری از این بحث رو مطرح کنم. منتظر نقد و نظرات شما هستم و اگر علاقه‌مندید و از این قسمت راضی بودید، حتماً این پادکست رو به دوستان و علاقه‌مندان معرفی بکنید و نقد و نظراتتون رو به دست من برسونید. این قسمت در دی ماه 404 توسط من سهیل ایزدی خدمت شما ارائه شد. تا قسمت آینده، خدا نگهدار.